بسم الله الرحمن الرحیم. عالم وجود به جمیع جهات و کلی ترین شؤون تا جزئی ترین شؤون، یعنی به تمامه. نزد ما شیعیان عالم خلقت هست، به این معنا که اون چه که در فلسفه از وجود بحث میشه، که وجود یعنی عالم وجود، در شیعه کلمه تبدیل میشه، کلمه وجود، عالم وجود، به عالم خلقت. و اون حسب این مبناست که هر جا مخلوق هست خالقم هست. این عالمی که وجود دارد مخلوق است، پس این عالمی که وجود دارد خالق دارد، چون وجود دارد نه وجود داشته. یا به زبان دیگه تماماً یک عالم هست در منظر ما، یک عالم وجود، یا به لحاظ شیعی یک عالم خلقت، یک، نه چند عالم. که حالا این یک عالم تفاوت و درجه و مرتبه داره. شدیدترینش عالم ماده است، عالم غیب، عالم آخرت. ضعیفترینش عالم ماده است. حالا اون چه که تو فلسفه به عالم و عالم غیب و اینها میگن عالم معنا، یا ما قبل الطبیعه یا ما بعد الطبیعه، ما بهش میگیم قیامت، یا ما بهش میگیم غیب. اون چه که تو فلسفه گفته میشه عالم ماده، ما بهش میگیم دنیا. دارم لحاظ میکنم که یه اشکالی در وسط رخ میده، اونجا دیگه گیر نکنی. به زبان ساده دنیا و قیامت نداریم، چون میشه دوتا عالم، یه عالم داریم. این عالم پایین ترین سطحش میشه دنیا. حالا من دیگه با مراتب اوسط کاری ندارم، بالاترین سطحش میشه قیامت. مثل این که هم جسم هم روح نداریم، یه وجود داره انسان. پایین ترین حالتش اسمش بدنه، عالی ترین حالتش اسمش روحه. بازم دو نیست، یه وجوده. مثل کوهی که یه کوهه، دامنش رو اسمش رو میذارن دامنه، قله‌ش رو اسمش رو میذارن قله. بعد یه کسی بپرسه خب این که شد دو تا کوه، میگن نه، شنونده باید تعقل کنه، یه کوهه. ولی چون ما تو عالم ماده هستیم، ترکیب و تزاحم داریم، باید اسم بذاریم. اینو حالا سابق من گفتم، دوباره مثالش رو بگم. شما اینجا میشید مهمان، منزل میشید فرزند، منزل پدر مادر، منزل خودتون میشید همسر، برای بچه‌هاتون میشید پدر، و یک وجود دارید. ما در عالم ماده هیچ چاره‌ای نداریم جز تعین نامی، اسم بذاریم. خب یه عالم، مثل این که من یه تن و یه روح ندارم، من یه منم، پایین ترین سطحم میشه تن، بالا ترین سطحم میشه روح. حالا یه عالم هم بیشتر نداریم، یعنی یه چی بیشتر نداریم؟ یه خلق، یه مخلوق، یه وجود، که این عالم از خالقه. وقتی از خالقه، پس هم دنیا از اوست، هم قیامت از اوست. مثل این که هم جسم از اوست، هم روح از اوست. گرچه شأن جسم پایین تر است از روح، و گرچه شأن دنیا پایین تر است از قیامت. یه پرانتز باز کنم، پایین تر رتبه نیست. پایین تر وقتی تو عربی میگن سفلا یا اسفل، تو فارسی میگن پست. این پست هم درسته، ولی پستی که در محاوره میگن درست نیست. عوام دیگه، عوام دست به هر جایی بزنن اونجا خراب میشه. یعنی عوام دست نزنن بهتره، فقط برخصن، دست به هیچ چی نزن. هر جا عوام دست میزنن جاهل دیگه، جاهل خراب میکن. یعنی عوام هیئت میزنن میشه قهوه خونه، عوام حزب میزنن میشه مافیا، عوام مسئول میشن میشه شارلاتان، عوام میرن جبهه نون به نرخ جهاد میخوره، عوام میرن تو اقتصاد میشه راند. این جاهل عوام یعنی همین. حالا عوام یه کلمه‌ای بهشون میدی اسفل پست، میگه ای پست فطرت. این پست یعنی مقدمه. اگر درست بخوایم اسفل رو در فارسی معنا کنیم که پست درست هم است، این پست به معنای بی پدر مادر نیست، این پست یعنی مقدمه. حالا بعد ادبیات چه به شما یاد بدم؟ شما میخواین ادبی حرف بزنید یا بنویسید؟ بیشتر ادبی آدم بنویسه. چی میگین؟ من آن شب شباهنگام چشمان خود را گشودم، سپس پستم از همینه. تهش میفته سه میاد اولش، اون تهش نمیفته. از یک خانواده ما این پست رو تو عوام میکنیم فحش. نه، وقتی میگن پست به معنی از اسفل پایین، پست معنی میکنن به معنی این است که آغاز از اینجا شروع میشه، سپس بعد از پسته، بعد از مقدم است. دست عوام کلام میفته اینطور میشه. میخوام ذهنتون پاک بشه، چون اون اشکالی که گفتم پیش میاد. اون وقت ما دو تا خلقت داریم، یه قیامت یه دنیا. مردشور دنیا رو ببره، انشالله قیامت عاقبت بخیر بشه. اینجوری میشه این نگاه. پس این مقدم، این پرانتز بسته، پایین تر از دنیا از قیامت، پستر است یعنی مقدم است. جسم پست است، پست به لحاظ علمی یعنی مقدمه. از آنجا شروع میشه. شما مقابل پست چی میاریم؟ بالا. همون درسته، یعنی دامنه پستی کوه هست، قله بالای کوه. حالا از به قله کجا میری؟ بگو. از دامن. میتونه بدون دامنه بری تو کوه؟ با هلیکوپتر ببرنه چی؟ بله؟ آفرین. اون هلیکوپتر کجا سوار میشی؟ در پست. اگه روی دریا سوار شیم چی؟ دیگه اینجا کلمه همیشگی رو به کار میبرم دیگه، شنونده خیلی نقششون، که اون دریا هم روی پستی سواره. نمیتونی بعد توی هلیکوپتر میشینی رو پستی میشینی یا این دوباره اینو بینگم چون مهمه برای این ماه، همین دهه خیلی مهمه، همین ماه انتخابات. آقا هم امروز اشاره کرد یک مأموریت ویژه‌ای که همه عقلا و خواص اینها دارن این است که عملیات آزادسازی گروگان مفهوم و معارف از دست عوام رو انجام بدن. هر چیزی دست عوام بیفته خراب میشه. نمیخوان خرابش کنن ولی خراب میشه. ماجرای عالم وجود هم افتاد دست عوام، تبدیل شد به دو تا عالم، یک دنیا یک قیامت. در صورتی که منم پایین ترین شأنم تنه، بالاترین شأنم روحه. کوه کوهه، پایین ترین شأنش دامن است، بالاترین شأنش قله است، یک کوهه. دنیا و قیامت هم یک وجودن. این مقدمه است یعنی پست است، آن اعلاست. مدخل رو دقت کنید که میگیم دنیا مقدمه آخرته. حالا عرضم اینه، به طور کلی این نگاه کاملا غلطه که تفکیک دنیا و قیامت درش صورت میگیره. گرچه مشهوره و به ما همیشه میگن دنیایی نباش، قیامتی باش، اونجایی باش، مهم نیست. شما فقط بدونید اگر مقدمه گفتم و برهانش رو گفتم، چون عالم وجود یک وجوده، درون شیعه به عالم وجود میگن عالم خلقت. عالم خلقت سپس پس نداره، عالم خلقت دفعتا رخ داده، کن فیکن، یعنی هم دنیا خلق شده هم قیامت، هم مراتب بینش. شیعه میگه عالم خلقت برای این است که بگه خالق داره. عالم خلقت الان هست، پس خالقش هم الان هست. اینا رو اهل سنت نمیگن، یه بقیه هم که اصلا چیزی نمیگن، سرشون شلوغه، با معارف کاری ندارن. به طور کلی این نگاه کاملا غلطه که تفکیک دنیا و قیامت کنیم. دوباره، این نگاه کاملا غلط است که تفکیک من و تن کنیم. میشه تفکیک من و تن کرد؟ شما منهای تن میتونید با منتون صحبت کنید؟ منهای تن میتونید با منتون فکر کنید؟ مثلا میتونید توضیح بدین؟ خدا بخواد چی؟ خدا هم نمیخواد. خدا خیلی عاقله. می اگر قرار باشه مهمترین انسان که حالا امروز صحبت میکنه، امام، بعدش انسان کامل نداریم، باشه، عمر به تنش میده یا منش؟ تنش. تن نباشه اون نیست. پس با یک حقیقت مواجه هستیم به نام عالم خلقت. نه دوتا عالم، نه ستا عالم، یه عالم، مثل انسان. چرا اینو عرض کردم؟ برای این، انسان به ذاته به صورت مطلوب داشتن یا به اسطوره داشتن، یا حالا من فارسی امروزیش کنم، به قهرمان داشتن نیاز داره، کشش داره، جذبه داره. چون انسان سالها پیش اینو بحث کردیم، ذاتاً برترین طلبه. این در احسن خلق شده، همیشه بهترین رو میخواد، حالا اشتباه میکنه یا نه بحث ما نیست. تو اون عالم خیال و صورت مطلوب انسان دوست داره و حتما هم داره، میگه اینکه دیگه حیوان شده باشه، دوست داره اسطوره داشته باشه، قهرمان داشته باشه و کلا به این ماجرا کشش داره. نیاز نیست آدم چشم برزخی داشته باشه، اگه آدم مبانی معقول دستش باشه میفهمه، نمیخواد بفهمه، بخواد میفهمه که کیا در شأن حیوانیتن، کیا انسانیت. یکی از اون شون این است که انسانهایی که قهرمانی رو دوست دارن، قهرمانها رو دوست دارن، در پی اسطوره ها میرن، اینا هنوز انسانن خدا رو شکر. علامه طباطبایی، حالا این حرفا امروز زده میشه، اون روزم بود، علامه طباطبایی که شاگرداشون اون روز قدیم گفته بود آقا نماز شما میخونیم، روزه شما میگیریم، خمس شما میدیم، برف و بارون اروپا میاد. علامه خندیده بود، چی بگه، راست میگه. تا همین چند سال پیش گرمترین دما در آلمان که من خبر داشتم 27 درجه بود، 27 درجه گرمشون میشد، یعنی اعلام میکنم آه خیلی گرم شده 27 درجه. الان تابعی تعمل کرد، به نظر شما چی جواب داده بود این حکیم؟ گفته بود آره راست میگی، راست میگی. بعد آیه قرآن رو خونده بودن که این اهل القرا، گفته بودن طبق این آیه قرآن باران و رفاه و ابر و کذا ربطی به امر الله نداره، منوط به رعایت حقوق اهل شهره، اونها حقوق همدیگر رو رعایت میکنن. عتیم باسه که دهه چهله، خیلی ایران داغون بود به لحاظ حقوق، اکثریت دزدی میکردن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. تو دزدی مفهوم انقلاب اومد اسلام آورد، ما اسمش دزدی نبود که. طبق این آیه اهل القرا یه الله تعالی برکاتش رو از سماوات بر جای نازل میکنه که اینا حقوق همدیگر رو رعایت کنن، نمیگه حقوق من رو رعایت کنن. این نگاهو داشته باش. تو اروپا یکی از علتهایی که حقوق رعایت میشد، حالا مثلا با سومخت و الان هم با فیلم هاشون سعی میکنن اینو درست کنن، همین شخصیت پروری قهرمانان است. یه قهرمان توی فیلمی یه جوری رفتار میکنه، یه جمعیت عظیمی اونجوری رفتار میکنن. قهرمان ها تو فیلم ما اصلا رفتار ندارن، فقط میزنن، میکشن، داغون میکنن. یه پدری که قهرمانه دشمن خونش رو زده، از اون ور بچهش هم زده. مثلا ما تو فیلممون دیگه نداریم یه فیلمی که یه قهرمانی توش بتونه یه جریانی رو درست کنه. اینا با این فیلم هاشون میخوان این خلا رو درست کنن، مثلا با کارتون فوتبالیست ها یه نسلی رو فوتبالیست میکنن و الی آخر. این نگاه به قهرمان نگاه انسانیته. اگر یه جای انسانیت پا پایین بره، حیوانیت بشه، دیگه آدم اصلا دوست نداره قهرمان ها رو ببینه. برگردین، انسان اگر انسان باشه، حیوان نشده باشه، دوست داره قهرمان دیدن، اسطوره دیدن. حالا اینجا همین مسئول بدیم برای این متوهمین، گرچه مسلمین، دوچار یه اشکال اساسی میشن و اون این است که چون تفکیک بین دنیا و آخرت کردن، یه سلسله کسان رو قهرمان دنیایی قلمداد میکنن، یه سلسله کسان رو قهرمان قیامتی. فهمیدی کیا؟ کسایی که این مبناشون درست نیست، یه عده از اسطوره ها رو میگن اینا قهرمان صورت مطلوب منن، قهرمان دنیان. یه سلسله از خوبا مثل امام ها و شهدا و اینها رو میگن اینا خب واسه قیامت ما. من سوال کنم، انسان کامل و امام قهرمان دنیایی یا قیامتی؟ یا قهرمان ترین هر دو؟ وقتی میگیم انسان کامل، او به جمیع جهات کامله یا فقط در قیامت کامله؟ پس چرا مذهبی ها قهرمان هاشون امام هاشون نیستن؟ که حالا بحث میکنیم، شاید هم باشه. من خیالتون رو راحت کنم همین اول بحث، اگر قهرمانان زندگیتون امامانتون نیستن، هنوز معرفت به امام رخ نداده. اسطوره های زندگیتون اگر امامانتون نیستن، هنوز معرفت رخ نداده، چون ما اصلا نشناختیم انسان کامل یعنی چی. یعنی اون کسی که من دوست دارم اصلا امام نیست، اسمش رو تیترش رو گذاشتم امام ولی محتواش درست نیست. اگر اون مبنای اول درست شده باشه الان میفهمید امام کامل است، کامل است در خلقت یا در دنیا یا در قیامت. حالا خلقت چند تا بود؟ دنیا بود و قیامت یه دونه بود. آف، پس شما چرا میگی انسان کامل؟ کامل است در خلقت، خلقت که دنیا و قیامت نداره، یعنی از او بالاتر نیست، پس او قهرمان است. این کلمه قهرمان رو عمد دارم استفاده میکنم. ما دقت کنی، وقتی یه حقیقتی رو ما از دسترس دور میکنیم، دور از دسترسش میکنیم، یعنی غیر ملموسش میکنیم، به انهای مختلف میبریمش، داریم اشتباه میکنیم. چون حقیقت هر چقدر شدت داشته باشه، برخلاف ماده، هر چقدر شدت داشته باشه در دسترس تره. حتی برخلاف ماده، برخلاف ترکیب، یعنی خود ماده هم نه، مثلا هوا انقدر هست که انگار نیست. منظورم ترکیبه نه ماده، تصحیح کنم، که ما هر چقدر یه ترکیب کنیم کمتر ازش سر در میاریم، مثل کامپیوتر. ولی وقتی آب و میفهم، اگر حقیقت رو کسانی دور از دسترس میکنن، که خودتون دور از دسترس میکنین، مسیر اشتباهه. چون این حقیقت که الله تعالی است، نزدیکترین چیز است به انسان، پس بقیه حقایق هم نزدیکن. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب، به حضرت ختم مرتبت، الله تعالی به حضرت ختم مرتبت میفرماد، بقره آیه 186، و ازا سألک عبادی، از تو سوال میکنن بنده های من، بگو فانی قریب، من خیلی نزدیکم. به ما یه جوی دیگه میگن ما کجا و ساحت حضرت موسی بن جعفر. بله این درسته، ولی اگر حضرت موسی بن جعفر یا هر امام یا هر حقیقت دور از دسترس معرفی بشه، مسیر اشتباهه. بدونید او داره بافته های ذهنشون که حقیقت دور از دسترس نیست، به شرطی که مسیر درست باشه. بعد نشانه میده اجیب و دعوت دا، منو بخونم ببینم من اجابت میکنم. ازادهان فلیستجیبولی ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. اون رشدم که از همون آیه قرآن، از اون یکی آیه قرآن دین رشد میاره. ما بقیشو از بس دور میشیم.
الله تعالی چه حقیقتیه؟ عین حقیقته.
غریب غریب. پس چرا ذوات مقدس معصومین برای ما بعیدن؟ من این کلمه قهرمان رو برای این کار بردم. اونها قهرمانن، اونها فقط قهرمانن و اسطورن و قادرن صورت مطلوب بشن. کسانی دیگه ای که از شاگردان اونها هستن ما اسطوره خودمون میکنیم، اونم منظور اونها انا فرق نمیکن. امام اون وجود نازنینی هست که هم کاملا نزدیکه و هم در دسترسه و اتفاقا قهرمان هر عصریه. برای همین من دارم کلمه قهرمان رو استفاده میکنم. اونها قهرمان ها هست. خب یعنی چی؟ قهرمان یعنی به حسب زندگی دنیایی و آخرتی، نه دنیایی، نه فقط آخرتی، به حسب زندگی دنیایی و آخرتی از اونها قهرمانتر وجود نداره، پیروزتر وجود نداره. اونها در بهترین حالت زندگی کردن. شما توجه کنید به شخصیت نازنین قهرمانی مثل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که امشب مهمانش. من این میخوام مقدمه رو طول بدم بعد برم، اول میگم وقت کمه، اول میگم حیف مقدمه رو، دوباره یه خط دیگه بگم بعد میرم سراغ حضرت موسی بن جعفر. اگر نگاه به امام انسان کامل نگاهی نبود که من رو ببره ذیلش و او رو برترین انسان زندگی من بکنه، اون نگاه غلط. امامی که من در ذیلش نمیرم او امام نیست، من دارم اشتباه میکنم. شیعه تعریفش دقیقا همینه. شیعه به زبان امروزی کسی است که صورت مطلوبش امامه، نه کسی که فرماندهش امامه. حال به سراغ حضرت موسی بن جعفر. با این متد قهرمان هر رجوعی به هر کدوم از دوازده امام بکنید و حالا معصومی در اوجش حضرت ختم مرتبت، تازه میفهمید اون چه که شنیده بودید و خونده بودید که یه قهرمان چطور زندگی میکنه. قهرمان اسمش روشه دیگه. اصلا شبیه مردم عادی زندگی نمیکنه، اصلا شبیه عوام زندگی نمیکنه، همیشه پیروزه. این قهرمان هایی که شما الگوتون میکنید توی جزئی قهرمانن. من حالا کاری ندارم این که شیطان چیکار میکنه، اون چی که به وجد میایید از شما نوعی ها دور از شما. یه کسی تمام اسطورش یه فوتبالیسته، یه کسی تمام اسطورش یه سخنرانه، یه کسی یه مداح، یه کسی نه، یه وقتی کسی اسطورش امامشه، بعد اون امامش کسانی رو سر راه این قرار میده این از دست نره. اون سازمان مخفی، به قول آقا سازمان هرمی مخفی اهل بیت، یعنی همین که حالا میگم حضرات معصومه کسانی رو داشتن که میفرستادن شیعیان حفظ بشن و این سازمان واقعا مخوف و مخفی بود. این بندز باز کن. تو اروپا، هالیوود، آمریکا، چرا تو فیلم ها هی گروه های مافیایی میارن و برای شما جذابه؟ چون ندارن اینا یه زندگی که همیشه یک خط فکر باشه، همدیگه رو کمک کنن ندارن، هی میخوان با این جذب کنن. انسان به ذاته اینو دوست داره. من به شما بگم مخفی ترین، مخوف ترین، هرمی ترین، مافیایی ترین کلمات مختلف کنم برم، و البته تمیزترین گروه در عالم شیعیانه. مخوفتر از شیعه نداریم، زیرزمینی تر از شیعه نداریم، مافیاتر از شیعه نداریم، فقط درستش اونا فیکشن. حالا میگم وقتی میگیم قهرمانن یعنی اصلا شبیه مردم عادی زندگی نمی کنن، اصلا شبیه عوام هم زندگی نمی کنن، عوام از مردم عادی هم پایین ترن. اینا کلن قهرمانن، نه جزءن تو یک رشته. امام کاظم علیه السلام توجه کنید به شخصیت نازنینش. حالا من میخوام بگم ابر قهرمان، من قهرمان استفاده میکنم که حضرت 20 سالشون هست به امامت رسیدن در اوج قدرت عباسیان. یعنی حالا من الان تطبیقم شاید اشتباه شده، اون چیزی که تو ذهنمه تنها امامی هستن که با چهار خلیفه مواجه شدن که این چهار خلیفه همه در اوج قدرتن: منصور، مهدی، هادی، هارون. همه در اوج قدرتن. بعد امامم 35 سال امامت کردن ها، ولی آغاز امامتشون 20 سالشون. چطور زندگی کردن قهرمانانه تعریف کنم. قهرمان عادی نیست، عوام نیست. قهرمان کسی است که به اهدافش میرسد. به اهدافش، به همش میرسه. قهرمان به این میگن. شاید حالا من بهترین از منظر خودم، نه از منظر منتقدین، به نظر من یکی از بهترین بازیگراست این آقا. الان بگم شما هم سر تکون میدید. به نظر من اصلا مهم نیست که تحصیلات بازیگری نداره و اینها. همه تحصیلات داره، وقتی ایشون بیاد باید پارک کنن. اردونش به مصاحبه آدم صادقه. ورزشکارا معمولا صادقه. گفتن راضی؟ گفت راضی نیست. گفتن برگردی عقب این مسیر زندگی میکنی؟ گفت زندگی نمیکنم. گفتن چی میخوای؟ گفت دوست داشتم الان بابا میبودم، دوتا بچه داشتم، ندارم دیگه، سنم داره میگذره. به هدفش نرسیده، نه به اهدافش رسیده. به این نمیگن قهرمان، به این میگن بازیگر خوب. تو بازیگری خوب، تو پدری هیچ، تو همسری هیچ، تو همسایگی هیچ، تو شهروندی. مثال میزنم ها، کیم شهرم. قهرمان اون کسی هستش که هیچ جزئی رو تو سطح عوام نداره، همه چی رو تو اوج داره. انسان کامل یعنی همین. حالا امام که همه چی رو در اوج داره، قهرمانه، با یک تقدیری مواجه شده، اومدن عباسیان، اونم تو این اوج اقتدار. بعد حالا من قبلا در مورد منصور صحبت کردم، نمیخوام برم، میخوام بس خودمون رو داشته باشم. چقدر پیچیده اینا کار میکردن، مخصوصا هارون که دیگه ته آخر حضرت. چطور حضرت زندگی کردن که به همه اهدافشون رسیدن و یک جمله هم نگفتن اه زمان بود منو به دنیا آوردی، بیا ما هم کشور داریم، اونا هم کشور، بیا ما جدمون کی بود، الان کجاییم، جدش پیامبر بود. هیچ. 20 ساله شما حضرت موسی جعفر شاید به حسب اینکه رجوع ندارید پیرمرد تو ذهنتون باشه، اینجوری نیست. امام های ما همه جواب بودن جز امام صادق، شیخ الائمه بود. این تیتر دقت کنید. آیا جز یک قهرمان واقعی میتواند اینطور با تقدیر و پیش آمدها مواجه بشه؟ فقط قهرمان میتونه. حالا من میگم از همه مهمتر اون تاکتیک راهبردی، به قول امروزیان تاکتیک راهبردی، به قول فقها احکام، به نام تقیه، که حضرت در اوج اینو داشتن و به همم سفارش کردن. تقیه واسه حضرت زمان حضرت موسی جعفری اوج گرفت، که با این تاکتیک به همه اهدافشون رسیدن و تونستن راحت شاگرداشون و اصحابشون رو هدایت کنن. تقیه رو من تعریف کنم، از فقها ها اجازه میخوام یه جایی به ما بدن، من همین رو تعریف کنم برم. تقیه یعنی چی؟ تقیه شما بگین، به فقها اجازه بدن شما هم بیاین کمی نزدیک. تقیه رو بگین یعنی چی؟ پنهان کردن عقاید، معمولا همین رو میگن. بگین همینه، نظر دیگه ندارین، فتوای چیز. تقیه همینه دیگه. حالا من یه تعریفی از تقیه کنم، یکم فلسفی. تقیه یعنی دشمن رو به خودت حساس نکن تا بتونی دشمنتو بزنی. دشمن رو به خودت حساس نکن تا بتونی دشمنتو بزنی، یا بگیم تا بتونی به هدفت برسی. هدف زدن دشمن دیگه. یکفر به طاغوت اون بالله. مهمترین سلاحی که دست حضرت موسی بن جعفر بود تقیه بود. به این معنی که میگم ما پنهان کردن عقاید رو قبول نداریم، ما فقهایشون نماینده فقها بود، ما با اجازه فقها واقعا قبول نداریم. من سوال هاست با فقه کاری ندارم، ولی اونجایی که فقه نزدیک فلسفه میشه باش کار میکنم، کار بکنم. او میاد من کاری ندارم. پنهان کردن عقیده، عقیده رو میشه پنهان کرد؟ یه اندرونی داشتن امام موسی بن جعفر، جوان بود، جوان بود، یه اندرونی داشتن، داخل اندرونی یه اتاق داشتن که هیچ کس رو راه نمیدن جز همسرشون. بعضی از اصحاب که از اون سازمان مخفی بودن و میبردن اونجا هیچی نمیگفتن، میگفتن نگاه کن این ناقل، که فکر کنم ناقل علی ابن یختین، میگه سه چیز حضرت سمبل زده بود به دیوار. یه لباسی بود که خشم بود و آزار میداد و اینها که حضرت گاهی اونو میپوشیدن، یه لباسی بود که ببخشید چهار چیز، حتی سه چیزم درسته چون لباسه بغل اون لباس، یه لباسی بود که اصلا عوام نداشتن فاخر بود و اینها، یه شمشیری که از نیام در اومده بود آویزان بود و قرآن. حضرت خیال اینها راحت میکرد که من شمشیرم روه، فقط بدونید چی جوری الان باید بجنگین، قرآنم هم سرش، مسلمانم هستم. اینا رو یکیشون و دو تاشون بودن، میگفتن هر کس پرسید از خواص شیعیان حضرت چی داره بگو اینا رو داره، یعنی شما هم باید داشته باش. مدلش رو عوض کن که حالا میگم. پنهان کردن عقیده نیست، اگه این عقیده از تقیه پنهان کردن عقیده بود، حضرت با شمشیر رو تبدیل میکردن به پر طاووس، لباس اونجوری و لباس سبز عباسیان، قرآن هم حالا یارو اون وقتا کتاب دیگه نبوده دیگه، کار دیگه میکردن. اینجور نیست. تقیه یعنی دشمن رو به خودت حساس نکن تا بتونی بزنیش. حالا ببینید عالم حضرت موسی بن جعفر. حضرت موسی بن جعفر کوچکترین فرزند امام صادق علیه السلام بودن که مادرشون کنیز بود، کنیز حضرت بود، بعد همسرشون. یعنی الله تعالی هم تقدیرش رو اینجوری چیده بود که کسی به حضرت موسی بن جعفر حساس نشه. تا مدت‌ها خلفای عباسی با ایشون کاری نداشتن، اصلا فکر نمی‌کردن این امام اینه. برادر بزرگشون هم ادعای امامت کرده بود، اینا سر کار بودن. شیعیان میومدن میگفتن آقا این میگه من امامم، میرفتن ازش سوال میکردن، نمیتونست جواب بده، بعد شک کرده بودن. می اومدن از هر کی میپرسیدن، یواش یواش حضرت خودش میگفت اونی که سوال داشت بگو بیاد، بهش میگفت من امامم. و شما امامی؟ از مادری کنیز که حضرت میفهمد مگه کنیزی حقیقت اعتبار، سوالت رو بپرس. سوال میکرد، حضرت جواب میداد، بعد این شیعه میشد. سالها می حضرت 35-6 سال امامت داشته، 13-14 سال در حبس بوده، تقریبا نیمه دیگرش آزاده. اون نیمه دیگرشو در تاریخ داره حضرت در دهات‌ها مخفی زندگی میکرد، میگشت. اونا هم بهش حساس نبودن، تو این مدتی که حساس نبودن از 20 سالگیش میرفت تو دهات‌ها، کوه‌ها و کمرها یار درست میکرد، تا وقتی که حساس شدن آوردنش. میگه قهرمان نه آقا، امام باید بشینه بقیه بیان، بسته به زمان داره. اگر مثل امیرالمومنین پیامبر دستشو برده بود بالا، باید علی میشست بقیه میومدن، که نیومدن. چرا زندگی مخفیانه داشتن؟ چون تقیه میکردن. تقیه یعنی که دشمن رو به خودت حساس نکن. در تاریخ داره به یارانشون هم سفارش میکردن کم کم داره خلیفه به من شک میکنه، اگر سراغ منو گرفت کتمان کنید، بگید نمیشناسیمش. اگر مچتون رو گرفت که میشناسینش، بگید میشناسیمش، نمیدونیم کجاست. تا جایی که حساس نشده بودن حضرت تو روستاها میگشت 20 ساله. در این حال یک سازمان مخفی رو تشکیل دادن که اصطلاحاً هرمی بود. هرمی یعنی اینکه نفر از دو سه نفر اصلی با نفر اصلی ارتباط دارن، بقیه با این دو سه نفرن. اون پایینیا پایینی تراشون با اینان اصلا نمیشه به نفر اصلی رسید، با بقیه ارتباط نداشتن، با چند نفر ارتباط داشتن. که این سازمان تا زمان امام حسن عسکری همینجور قوی شد. من میدیدم که در زمان امام حسن عسکری، در تاریخ هست، شیعیان عادت کرده بودن که با امام ارتباط نداشته باشن و آماده غیبت شده بودن. اصلا در زمان امام حسن عسکری امام دیدن از مد افتاده بود، چقدر دقیق قهرمانانه چیده بودن. این سیستم رو در سخت‌ترین شرایط حضرت موسی بن جعفر چید، یعنی در اوج قدرت عباسیان، چون در امام باقر و امام صادق عباسیان درگیر بودن، اونا هم حسابی تعلیم دادن. یه جا دیگه عباسیان چیره شدن، امویان و بنی امیه اینا دیگه واسه همیشه از تاریخ رفتن، اون در زمان امام موسی بن جعفر بود و حضرت هم نگفت بیا شانسو، حضرت نگفت هرچی بدبختی واسه دهه 60 70 80. و شیعیان هم اینجوری نمیگن، شیعه سرش درد میکنه واسه درد سر، چون درد سر نمیبینه، یه حوصله‌اش سر میره پیچیدگی جلوش نیاد. حتی به حشام ابن حکم که شاگرد نوجوان حضرت بود، حضرت خیلی دوستش داشت، وقت من این رو به یکی از علما گفتم اینقدر ناراحت شد، من فکر کردم حرف خوبی زدم، خیلی ناراحت شد، گفتم آقا چرا حضرت موسی بن جعفر به حشام ابن حکم فرمودن بحث کلامی نکن؟ شما کلام درس میدین؟ یه سوال دارم از شما. خب همین آدم شما مکانیک میبینی سوال ماشینتون رو نمیپرسید، منم یه متکلم دیدم سوالم اومد، واقعا میخواستم نظرشون چی؟ چرا اول گفتم آقا حشام ابن حکم شأنش این تو خیلی خیلی دوست داشت حضرت حشام ابن حکم، قبلا دمش سوال کرد، یه بار صداش کرد گفتش میبینم که همش احساس میکنی پیروزی، گفار فرم گفار حضرت فرمود بحث کلامی نکن. چرا؟ دشمنو به خودت حساس نکن، تو وقتی طرفو خورد میکنی کیف میکنی، اون حوسته، باشه کیف کن، بقیه هم مثلا کف بزنن، ولی رو خودت حساس کردی، مخصوصا اگه دشمن باشه. شما چقدر دوست دارین آقا بیاد پشت تریبون بگه چی حمله میکنی؟ یا دوست دارین اینجوری صحبت کنه چاله میدونی شما هم کیف کنید، ولی آقا میگه امریکا اصلاح نمیشه، امریکا این کار، آقا قهرمانش دواز مقدس محسومینن، آدمی که دیگران رو دشمن رو به خصوص رو خودش حساس میکنه اون هدف نداره، هدف حتما پیچیدگی و استراتژی میخواد. حالا میرسیم صحبت میکنم. به حشام میفرمودن که اگر بحث کردی بحث کلامی نکن، کلام میزنه نابود میکنه، اسکات خصم میکنه. بعد حشام خب نوجوان بودم، سوالم خوب میکرد، پرسید آقا اینا میگن از کجا میگی چی بگم؟ حضرت فرمود بگو انا عبد صالح. بعد حشام گفت چرا اینو بگم؟ تو بگو. خوشام بحث لین و نرم میکرد، بعد اینا خوششون میومد، میگفتن از کجا میگی؟ میگفت ان عبد صالح. حضرت اون کسانی رو که خوشام بهشون گفته بود ان عبد صالح و یه وقت یه جایی میدید میگفت سلام خوبی، میگفت منو میشناسی؟ میگفت انا عبد صالح. یه نفر به شیعیان اضافه میکرد، سازمان مخفی اینجوری شکل میداد که حساس نشن. حتی من اینو بگم شما خیلی تعجب کنید، خیلی تعجب کنید، حتی در یکی از نامه ها فوت یکی از این چهار تا خلیفه، یادم نیست کدومشونه، حتی سه تاشون دیگه، اون آخری که مونده بود هادی بود یا مهدی بود، زمان هم این اسمو میذاشتن یا خودشون پسرمو میدونستن دیگه، فکر نکن این اسمو فوت میکنه، حضرت تو نامه تسلیتشون خطاب میکنن که ای امیرالمومنین، به خلیفه قاسب میگن امیرالمومنین، دیگه خودت بفهم تقیه یعنی چی، تا کجا به یک فقیه بگی امشب میخوام به حضرت موسی بن جعفر بگم یا امیرالمومنین، میگه مکروهه، بعضی وقتا حرامه، امیرالمومنین فقط لقب خاص علی علیه السلام. بعد بگی که حضرت موسی بن جعفر به یکی از خلفای چهارگانه نوشت امیرالمومنین، چه جواب میده؟ نامه های اول و خطاب های اول امام خمینی به شاه خیلی جذابه، انگار بخواد نوش رو جذب اسلام کنه، من خیر شما رو میخوام. اون وقت با امام یه مخالفت میکردن، بعدش هم که امام تون شد اون وقت با امام مخالفت میکرد، کلا میگفتن بابا یا ما امام باشیم یا انقلاب نشه. یا امیر المومنی به خلیفه قاسم، چرا؟ چون که او حساس نشه. در یه جلسه عرض میکردم به اون دوستان پژوهشگر، گفتم اگر میخوای یه کمی اذیت بشین تاریخ حضرت موسی بن جعفر رو بخونید، تناقض داره، انقدر اذیت میشید یه مدت پژوهش کنید دیگه، به هر حال بیکار نباشید. متناقض ترین عالم، عالم حضرت موسی بن جعفره. برای کی؟ برای کسی که مبنای شیعه رو نمیدونه چیه، که شیعه به هدفش فکر میکنه. شیعه نمیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، شیعه میگه هدف وسیله رو تعیین میکنه. شیعه اصلا توجیه بلد نیست. کلا الان تو ادامه واجه میشیم. چرا میگم اگر یه کسی مبناش درست نباشه حضرت موسی بن جعفر رو بخونه بشنوه دوچار توهم تناقض میشه؟ حضرت از طرفی یه یار دارن که خیلی دوستش دارن به نام علی ابن یختین، که شنیدین شاید. علی ابن یختین یک آقازاده است، تو دربار هارونه. چند بار به حضرت گفته آه اجازه بدید ما بیایم بیرون، حضرت براش نوشتن تاریخ هست، نیای بیرون، تو وزیر هارون، وزیر هارونه، وزیر طاغوته، بمون کار کن، گره گشایی کن، تو نفوذی منی، تو از این سازمان اونجایی. هر چقدر نو اذیت میکنن علی ابن یختین میمونه، هی میخواد بیاد به حضرت، میگه نیای بیرون، نیای بیرون، نیای بیرون، هی تشویقش میکنه. اتفاقا تو اون نکته حساس نشو جالبه، یه بار علی ابن یختین نشسته بوده، یه نامه براش میرسه از همون سازمان مخفی، باز میکنه میگه حضرت نوشته، بله عبد صالح کدشون بود، از این به بعد وضو رو به سبک اهل سنت بگیر. علی ابن یختین گفت امامم منحرف شده. نه اینو نگفت. چش گفت وضو رو به سبک اهل سنت بگیر. فرمو علی ابن یختین چش. در این حال هارون حساس شده بود که این نفوذیه، با لباس مبدل قبل اذان رفت وضو گرفتنشو ببینه، چون تو وضو گرفتن ما خیلی اختلاف داریم. یه دفعه دید بابا این که به سبک خودمون وضو میگیره، پدر اون جاسوسا رو در آورد که چرا تهمت میزنید به این وزیر خوبه. بعد نامه دوم اومد که حضرت نوشته بود که برگرد وضو رو به سبک پیامبر، حل شد، حساس نشه. این علی ابن یختین که حضرت مخاطب شناسن نگه کاملا، هی دارد بهشون میگه کار کن کار. یه یار دیگه دارد به نام صفوان جمال، صفوان بن مهران جمال، شما به این اسم صفوان جمال، که حضرت جوری ایشون رو دعوا کرده که به این حکومت کمک کرده، که حالا عرض میکنم. این صفوان جمال حضرت میفرمود اگر کسی میخواد یکی از اهالی بهشت رو ببینه صفوان رو نگاه کنه، تضمینی بهشتی این شکلی هم. یه بار اومد خدمت حضرت، کم هم میتونستن برسن، سوال کرد، گفت آقا اینطوره اونطوره دیگه، آدم با قهرمانش مرور میکنه دیگه، امام جواب میده سوال رو، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه، فقط مدل خودش جواب میده دیگه، به همه درگوشی نمیگه، یه وقت به کتابی میگه، یه وقت به رفیقی میگه. صفوان گفت آه میشه در مورد من صحبت کنی؟ گفت حضرت فرمود صفوان تو همه چیت خوبه، یه چیزت خیلی بده و من خیلی بدم میام. شما این تیتر رو داشته باشین، حضرت دشمن رو به خودش حساس نمیکرد. حالا این داشته یه دست باشو گم که گفت آه فداتون شب، چیه من بده، من خبر نداشتم. حضرت میفرمود این که این دولت رو کمک میکنی، حکومت رو کمک میکنی. گفت چه کمکی میکنی؟ گفت شطورات رو میدی هارون جمال، اصلا یعنی همین صفتش، برای همین یه فکری کرد. ببین میخوام بگم خطر اینقدر بالاست که آدم قهرمان نداشته باشه و از منظر خودش زندگی کنه. یه فکری کرد گفت آقا من شطور زیاد دارم، اگه ندم هارون خودمو میبره حج، میخوام باهاش نرم، اون طاغوته، شطورامو کرایه میدم که دست از سرمو برداره و بره. و حضرت فرمود که کار اشتباهیه، بعد بهش محاجه کرد، فرمود که تو دوست داری هارون زنده تا کرایه میخوای بابت شطورها؟ گفت آره میخوام، در اومدم. گفت دوست داری هارون زنده بمونه برگرده کرایتو بده؟ گفت آره. فرمود کسی که بقای عمر طاغوتو میخواد از اوناست و جهنمیه و تو جهنمی خواهی شد. آقا اینجور صحبت نکن، قالب توی میکنه، نه اینطور هم. دقت کردی؟ همین که بقای عمر اون رو میخوای. نمیدونم حالا بقای امروز میشه بقای دلار، میشه بقای امریکا. وقت به یک عزیز دیگه مسئولی میگفتم یه صحبت کنید با سر کسایی که میخوان مهاجرت کنن، یه فرمی چیزی داشته باشین بدین بهشون، بگید حداقل امریکا و اینا نرن. یعنی چی بقای طاغوتو بخوای چه بلایی سرت میاد؟ گفت آره بقاشون حضرت همون تو جهنم، بقای طاغوتو کسی بخواد جهنم. اونجا در تاریخ داره صفان هم اونجا اجازه میگیره، بلند میشه میره در یک تصمیم قاطع فوری همه شتراشو میفروشه. بعد حضرت میگه ولی مراقب باش بهت حساس نشن. هارون صداش میکنه میگه چرا فروختی؟ میگه هارون من پیر شدم دیگه توان ندارم. از هارون خیلی زرنگ میگه نه امامت بهت گفته، ولی چون قبلا خدمت کردی نمیکشم ازت میگذرم. خب این تلاغز دیگه. به علی ابن یختین میفرماد که اینطور باش، کمک کن. به این میگه که چرا کمک کردی؟ اصلا کی گفت به تو شطور بدی؟ این صفان خب شأنش ببین کیه؟ همون کسی است که با امام صادق راه میرفتن از حضرت سوال مسئلت میکرد که آقا به من اسرار بگین، من معتمدم، اگه شما معتمدی. حضرت یه کمی راهشو کش کرد، بعد بغداد ایستاد، سلام داد به صفان، فرمود که این زیر قبر جد ما امیرالمومنینه، چند هزار درهم هم بهش داد، فرمود اینجا رو آباد کن. صفان نجف رو لو داد. نجف تا زمان از امام صادق علیه السلام هیچ کس نمیشنو. این صفان اینه. یا دوباره همون جناب علی ابن یختین، ببخشید این صفان جمال همونی است که نجف رو میفهمه. اون کسی که اگر میخوای اهل بهش رو ببینید نگاش کنید علی ابن یختینه. من شوهرتم صف که حضرت میگفت اهل از اهالی بهشت الان مشاهدهش کنید. دوباره حضرت دشمن رو حساس نمیکرد ولی به شدت روی شیعیان حساس بود. اگر شیعه کسی باشه و امام و قهرمانش باشن اینطوره. هیچ کس رو خودش و دشمن رو خودش حساس نمیکرد ولی به شدت روی شیعیان حساس بود. دقت کنید بحث مهمیه. محضر امام مسلم جفر حضرت علی ابن یختین رو که اینقدر میگفتن کمک کن و اینها، یه وقت علی ابن یختین یه کسی اومد باش کار داشت، سرش شلوغ بود، حوصله نداشت، راش نداد. حالا بعد اومده بود منزل حضرت، در زد عزیز آقا بود، خادم اومد گفت نمیشه بیای، وایستاد قرار چند دقیقه بعد در میزد، در زد گفت نمیشه. بعد دست این خادم گفت چرا؟ گفت حضرت گفت راحت ندم علی ابن یختینو. دیدم خب دنیا رو سرش خراب شد، چرا راه ندی؟ هر کاری کرد راهش ندادن. از دور صدا میزد آقا جان ابن رسول تو رو خود. انقدر ایستاد پشت در حضرت بیاد بره بیرون. حضرت اومد بره با پای حضرت افتاد و دست بوسی و تواضع که آقا من از من ناراحت این. حضرت فرمود بله. چرا؟ فرمود یکی از شیعیان اومد بهش اعتنا نکردی و من هم به تو اعتنا نمی کنم. تا وقتی هم نری پیداش نکنی از دلش در نیاری من به تو اعتنا نمی کنم. که علی ابن یختین چقدر گشت دنبالش رو پیدا کرد، چقدر هم هزینه کرد، دلش در بود برگشت به حضرت فرمود که عرض داشتی آقا از دلتون دارم؟ بعد فرمود بله بیشتر از قبلم دوستت دارم. نه آفرین. ما با چه اسطوره هایی داریم زندگی می کنیم که دقیقاً بالعکسیم. نه شیعه، حالا شیعه که ما شیعه نیستیم انشاءالله بشیم، نه رو هم حساسن، نه رو این حساسن که دشمن رو خودشون حساس نکنن، برای همین به هدفشون نمیرسن. قهرمانان ما اینطور زندگی کردن، خیلی روی شیعیان حساس بودن. حالا من این با این تیکش کار دارم که تو بی اعتنایی کردی، منم به تو بی اعتنایی میکنم. یعنی امام عصر هر کس اعتناش که گفتم سوال جواب میده به هر کسی بنا به اعتنای اوست به شیعیان. دقیقاً تناقضو ببین. خب آقا شما هم الان بی اعتنایی کردی. این مبنا درست باشه درست میشه. که بی اعتنایی کردن به کسی که بی اعتنایی میکنه هیچ اشکال نه، مثلا رزقشه. بعضی وقتی من چیزایی میشتم بدن آدم میلرز، او رو میبینم اینطور میشم، حسم بد میشه، او رو میبینم بزنی تو دهن اون فرد. تو کی؟ تو باید بری جلو آینه خیلی شیک وایسی 40 مرتبه، حالا 100 مرتبه، 40 مرتبه بگی من سگ کیم، من سگ کیم که حساس نیستم رو احترام به شیعیان. قهرمان داشته باشی اینطور زندگی نمیکن. شیعه روی شیعه خیلی حساسه، خیلی حساسه رو بی اعتنایی. عزیز دلش علی ابن یختین رو بی اعتناییش بی اعتنایی میکنه. اینجا بفهم چرا نمیشه با عالم انسان کامل یعنی حضرت حجت ارتباط برقرار کرد. هی توی جمعی یه کسی به یه کسی یه حرفی میزنه، همه یه جمع باید بزنن تو دهنش با حرفشون. مؤدب باش، بی تربیت نباش. تو کجا؟ تو بیت. یه وقت یه کسی حالا لخت پتی ما چیکار داریم و عقده یه چیکارش کنیم؟ نه، یه وقت به یه کسی بی اعتنایی میکنن، بی احترامی میکنن. تو شیعه این نیست. پس به طور کلی ما با یک قهرمانی حساسیم، با یک قهرمانی مواجهیم که او اصلا دشمن رو حساس نمی کنه چون به هدفش برسه. دشمن حساس رو نمیشه زد. دشمن حساس همه راه های خوردن رو میبنده. با آغوش باز امام همچون جدشون حضرت موسی بن جعفر 14 سال تبعید و قبول کردن. باید از حساسیت می افتاد طاغوت و یعنی نمی شد زدتش. با آغوش باز قبول کردن، هر جا گفتن رفتن. امام یه بیانیه نداد، خجالت نمی کشید من رو تبعید کردن. اصلا توی فضا نبود و تطبیق رو داشته باشید. دشمن نباید حساس باشه. ما با یک قهرمان مواجهیم که اگر صورت متن باشه دشمن رو حساس نمیکرد که بتونه بزنه، ولی از این ور به شدت روی شیعیان حساس بود. عمدن این کلمه حساس رو به کار میبرم چون شیعه یک گروه مخفی زیرزمینی اصیل، به شدت استراتژیسته، به شدت سیاسیه، به شدت امیدواره و به شدت منتظره. اگر میخواید برید جزو اینها باید اینجور مسیرها رو طی کنید، باید او رو قهرمان، امامها رو قهرمان خودتون قرار بدید. وگرنه حضرت به شمشیر باز و اینا نیاز نداره، حضرت به کسی نیاز داره که اینطور بیاندیشه. بعد همون عبد صالح میاد میگه انا عبد صالح. جمله آخر عرض کنم، اونهایی که قهرمان دنیاشون همون قهرمان آخرتشون، کلاشون پرت کنم، راهو باز کردن برای اینا. که مثلا این فشار مادی میاد، این فشار خلقی میاد، این فشار اجتماعی میاد. ما معمولا تو فشارها یاد اینجور مباحث میفت. اگر امامان من بودن چه کار میکردن؟ حتما هست تو همه ما، تو این انسان 250 ساله هست. قهرمان من این کار کرد، منم این کار میکنم. بپرسید یک نفر رو میشه بگید که او قهرمان دنیاش همون قهرمان آخرتش بود؟ میگم امام خمینی، چون توانست به تمام اهدافش برسه. نگاه ما به امام، به شهدا اینه. اینا قهرمانهای ما نیستن، اینا کسایی هن که تونستن اونها رو قهرمان خودشون بکنن و ما داریم از طریق اینا به همون مسیر میریم. شما دیدین، مناسبت دفعه جست کنم عرضم تمام، دیدین نسبت به شهدا چه نگاه هایی هست؟ هر کسی از زن خودش سمت شهدا میره، کی برای حاجت میره، یکی میخواد شهید بشه، اون خسته است دیگه، فکر میکنه اونجا خسته ایشه، مثلا نمیدونه شهادت چی، یکی میره که نمیدونم، یکی میره که مثلا آخرام نمیفهمه من چرا میرن. شاید دو سه علت داشته باشه که اون تو متن به خود آمدم عرض کردم. یکی اون دو سه علت توجه به شهدا رفاقته، که من یه وقت میگفتم به عزیزی، گفتم از عالم شهدا چی برداشت میکنیم؟ میگفت خاکی باشیم. گفتم بابا گبارو میاد گل میشه، خاکی باشیم چیه؟ گفتم برو به این دقت کن که چقدر روی هم حساس بودن، روی خداشون. آقا بله بله آقا بفهم بفهم، من رفقام روی من حساس نیستم. ببین گفتم روی خودشون حساسن، نگفتم روی شما. جوری خودتو بکش بالا که شیعیان روت حساس بشن. نگفتم خودتو شهید فرض کن که. اینا چطور تو اون گروه شیعی روی هم اینطور حساس بودن؟ چون همشون به این شأن رسیده بودن. اینو از شهدا برداشت کنیم. اون زندان های مخوف ساواک همدیگر رو داشتن، غم نداشتن، چون همدیگر پیدا کرده بودن. کسانی که اشتراک قهرمان دنیا و آخرت دارن نمیتونن شبیه قهرمانشون نباشن. قهرمانشون روی اینا حساسه، اینا هم روی هم حساسن، نمیتونن نباشن. که حالا اینجا الان میفهمید چرا حضرت فرمود مهدی ما زمانی ظهور میکنه که اینها دست تو جیب هم میکنه. حالا اون وقتا نمیفهمید یعنی چی دست تو جیب هم میکنه، یعنی با هم مواسات دارن. داره اشاره میکنه به نوع رفاقتشون و حساس بودن. من احساس میکنم هر کس به عالم امام خمینی و شهدا نزدیک میشه، دشمن رو دیگه به خودش حساس نمیکنه و روی دوست به شدت حساس میشه. همون حساسیتی که حضرت موسی بن جعفر روی صفوان داشتن، روی علی ابن یختین داشتن، روی هشام داشتن. ولی کسی نه یدک بکشه تیتر شیعه رو، ولی محتواش این نباشه، کسی نتونه بهش حرف بزنه. بیا شما راحت باید به رفیقت صحبت کنی، راحت بهش بگی که تو اینجور مسائل دیدی این او رو خورد کرد، بگو بزنم تو دهنت بی ادب، بگو بگو چی میگه؟ میگه پاشو برو به خدافظ. آخش راحت شدم. من دیگه تکلیفی ندارم. چرا پشت سر این صحبت؟ من مؤمن نیست؟ من سادات نیست؟ فقهای ما کم مونده بود برخیشون واجب میدونستن به پای سادات این کار کنید اون کار کنید؟ او انگار نه انگار. نه چرا به همین سادگی آدم ها پشت سر هم صحبت میکنن؟ شیعه اینطوری نیستن. شیعه به شدت روی هم حساسن. ببین روی هم گیر نمیدن، گیر حساسیت نیست، گیر یه نوع تکبره. آدمی که خودشو باد کرده به این اون گیر میده، آدمی که به جایی رسیده گیر نمیده، حساس روی خداشون. بقیه باید تلاش کنن به اون خداشون برسن، بعد این طعم حساسیت رو بچشن. پس اون درسی که ما از حضرت موسی بن جعفر آموختیم اینه که ایشان قهرمان ماست، همچون ذات مقدس مسئول دیگه، و قهرمان ها برای رسیدن به اهدافشون روی دشمن رو به خودشون حساس نمی کنن که بتونن دشمن رو بزنن، در این حال روی هم به شدت حساس میشه. اللهم صل علی محمد.